ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، برنامه ساعت ششم رو با همکارم نیوشا باقراتی شنیدید. در اینجا من ژان خاکزاد کنار شما هستم در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 4 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 26 روز از ماه اوت سال 2011 میلادی، امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. نخست خلاصه مهمترین خبرها رو تا این ساعت میشنویم از همکار تازه نفسم فرین عاصمی. فرین شامگاه خوشه، چه خبرهایی رو
برای
شنونده ها در نظر گرفتی؟ اگه من بزنم تو حرف بزنی
جان، 16 نفر بر سر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در مقابل سازمان دفتر سازمان ملل در نیجریه کشته شدند. هزاران نفر از مردم سوریه و علیه حکومت بشار اسد تظاهر کردند و رهبر مخالفان معمر قذافی خواستار آزادسازی دارایی‌های توقیف شده لیبی شده در کشورهای دیگه.
میشنویم.
بله، خواهش می‌کنم. صلیب سرخ نیجریه اعلام کرد که حداقل 16 نفر بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در ابوجا پایتخت نیجریه کشته شدند. این انفجار روز جمعه صورت گرفت. یک مقام امنیتی نیجریه به خبرگزاری رویترز گفت با توجه به نحوه سوء قصد، احتمال اینکه شاخه آفریقایی القاعده یا یک فرقه بنیادگرای اسلامی محلی به نام بوکو حرام عامل این انفجار باشند زیاد است. در همین حال بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد این انفجار را محکوم کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از فعالان سیاسی در سوریه گزارش دادند که هزاران نفر از مردم این کشور روز جمعه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در تظاهرات می‌گفتند که به رغم سرکوب‌های ماه‌های اخیر حکومت اسد را سرنگون خواهند کرد. تظاهرات روز جمعه به دعوت گروه فیسبوکی انقلاب 2011 سوریه برگزار شد که از مردم خواسته بود با شعار جمعه صبر و اراده در تظاهرات شرکت کنند. بر اساس گزارش‌ها در جریان تظاهرات روز جمعه حداقل 2 نفر توسط نیروهای دولتی کشته شدند. محمود جبرئیل رهبر مخالفان معمر قذافی روز جمعه خواستار آزادسازی فوری دارایی‌های توقیف شده لیبی در کشورهای دیگر شد و هشدار داد در صورت تحقق نیافتن نیازهای مردم، شورای ملی انتقالی با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، او که به استانبول سفر کرده گفت که شورای ملی انتقالی برای پرداخت حقوق کارکنان و انجام خدمات عمومی نیاز به پول دارد. محمود جبرئیل همچنین از اتحادیه آفریقا خواست تا شورای ملی انتقالی را به رسمیت بشناسد و افزود که این شورا در صدد است تا کرسی لیبی در سازمان ملل متحد را کسب کند. مخالفان معمر قذافی روز جمعه اعلام کردند که نیروهای ویژه‌ای را برای بازداشت او به مناطقی که گمان می‌رود پنهان شده باشد اعزام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد که مقر خود را از شهر بنغازی به شهر ترابلوس منتقل خواهد کرد. این در حالی است که طرفداران معمر قذافی هنوز در چند منطقه کوچک ترابلوس با نیروهای مخالف درگیر هستند. امیر خرم، مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و سرپرست سابق شاخه جوانان این تشکل سیاسی، در دادگاه تشدید نظر به 6 زندان محکوم شد. آقای خرم پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با تعداد دیگری از رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران بازداشت و مدتی زندانی شده بود. بر اساس گزارش‌ها، حکم دادگاه تشدید نظر روز اول شهریور به امیر خرم ابلاغ شد و این فعال سیاسی باید ظرف چند روز آینده خود را به زندان اوین معرفی کند. آقای خاکزاد،
سپاسگزارم. فرین عاصمی خلاصه مهمترین خبرها تو این ساعت رو به آگاهیمون رساند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، آخرین تحولات لیبی در گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. سفر امیر قطر به تهران رو مورد بررسی قرار میدهیم. گزارشی از همکارم مراد ویسی. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله بازداشت 30 فعال مدنی در مراسم افطار در تبریز، گزارشی از همکارم بهروز کارونی. و پیک فرهنگ رو خواهیم شنید، کاری از همکارم امید مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر ما در جهان عرب، در ارتباط مستقیم با استودیوی پخش رادیو فرداست. ایلیا سلام، از آخرین تحولات در لیبی برای شنوندگان ما بگو.
سلام جان، وقت شما و تمام شنوندگان عزیز بخیر. آخرین تحولات لیبی مربوط هست به ترابلس پایتخت. مخالفان مسلح حمله به محله ابوسلیم رو شروع کردن و تقریبا کنترل این محله رو در دست گرفتن. در این محله هواداران قذافی متمرکز شده بودند و مناطق مختلف از پایتخت رو گلوله باران می‌کردند. خبرهای تایید نشده هم از کشته شدن هانیبال پسر قذافی وجود داره، که البته هانیبال گفته میشه در درگیری‌های ترابلس کشته شده. با این تحولات شورای ملی انتقالی داره سعی میکنه از بنغازی به ترابلس منتقل کنه مرکز خودش رو. 8 تن از مسئولان این شورا به ترابلس رسیدن از بنغازی که قبلا پایتخت شورای ملی انتقالی بود، الان در حال انتقال به ترابلس هستن. نیروهای هوادار قذافی چندین بار امروز فرودگاه بین المللی ترابلس رو بمبارون کردن، به چندین هواپیما آسیب رسیدن و ادامه این وضعیت باعث میشه که فرودگاه نتونه به کار خودش رو اثر بگیره. نیروهای ناتو شهر ست گاه قذافی رو بمبارون کردن، همچنان این شهر در دست نیروهای هوادار قذافی هست و مخالفان دارن سعی میکنن دارن خودشون رو برای حمله به شهر الزواره آماده میکنن تا اون رو از چنگ نیروهای هوادار قذافی در بیارن.
ایلیا، پیشبینی شده که دارایی های لیبی که در کشورهای مختلف جهان مسدود شدن به بیش از 150 میلیارد دلار میرسه و همینطور گزارش ها حاکی از اینه که 20 کشور آفریقایی هم شورای ملی انتقالی لیبی رو به رسمیت شناختند. آخرین خبرها در این زمینه، در زمینه سیاسی و شناختن این شورا به عنوان نماینده رسمی مردم لیبی، مردمی که خواستار پایان گرفتن حکومت معمر قذافی هستند، چیست؟
درخواست ها برای آزاد کردن این دارایی ها داره بیشتر میشه. گروه تماس در آخرین جلسه خودش که در ترکیه برگزار شد از جمهوری بین‌الملل خواست که اقدام کنه برای آزادسازی اموال لیبی که در کشورهای مختلف بلوکه شدن. البته ترکیه یک بخشی از این اموال آزاد کرد و ایتالیا همچنین. اما در آفریقا 20 کشور آفریقایی تا حالا شورای ملی انتقالی رو به رسمیت شناختن، که به این ترتیب شمار کشورهایی که این شورا رو به رسمیت شناختن به 53 میرسه. اما مهمترین کشور آفریقایی که شاید به رسمیت شدن شورای انتقالی از طرف اون خیلی مهم باشه برای لیبیایی ها، الجزایر هست که هم مرز هست با لیبی. در دیروز و امروز الجزایر با شورای ملی انتقالی تنش سیاسی داشت و این تنش در حال بالا گرفتن هست. الجزایر گفت که شورای ملی انتقالی رو به رسمیت نمیشناسه تا اینکه مطمئن بشه این شورا با القاعده و با تندروهای اسلامگرا مبارزه میکنه، و شورا رو متهم کرد که با القاعده همکاری داره. اما از یه طرف دیگه شورا واکنش نشون داد. مسئولان شورا الجزایر متهم به همکاری با قذافی کردن و گفتن در دوره انقلاب الجزایر مرزهای خودش رو برای قاچاق اسلحه برای نیروهای دولتی باز کرده بود و بیشترین ضرباتی که مخالفان خوردن از طرف الجزایر بود.
ایلیا، تا کنون خبر بازداشت معمر قذافی منتشر نشده. سومین پیام صوتی او هم که باز از مردم خواسته بود که مبارزه کنند پخش شده. این تغییری در ماجرا میتونه ایجاد بکنه پیام های صوتی قذافی که در محلی پنهانه؟
پیام‌های صوتی قذافی بیشتر برای مخالفان حالت جنگ روانی داره، یعنی به هر حال ثابت بهشون میکنه که هست و همچنان هواداره خودش رو تشویق میکنه به اینکه مبارزه کنن با مخالفان و برای مخالفان این شبهه رو به وجود میاره یا این باور رو به وجود میاره که حالا لیبی امن نخواهد بود براشون و میتونه قوت قلبی باشه برای یک سری هواداراش که در شهر سرت و زباره هستند. قذافی در آخرین پیام خودش که امروز از شبکه الجماهیریه پخش شد گفت که از عمه مساجد خواست جوانه رو تشویق کنن برای آزادسازی ترابلس از کسایی که موش و خائن نامید و از قبایل خواست که کشور رو از دست عاملان استعمار آزاد کنن و گفت لیبی از آن ملت لیبیه و نه از آن استعمار.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری گفتگو میکردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مجلس هند روز جمعه برای بررسی پیشنهادهای ضد فساد آن هزاره فعال سیاسی اجتماعی تشکیل جلسه داد تا شاید هزاره به اعتصاب قضای 11 روزه خود پایان دهد. گزارش این از همکارم مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اعتصاب قضایی آنا هزاره 74 ساله بزرگترین اعتراض دهه‌های اخیر در هند را در میان طبقه متوسط برانگیخته است، طبقه‌ای که از رشوه‌خواری و فساد در این کشور به تنگ آمدند. آنا هزاره شرط پایان اعتصاب قضایی خود را بررسی طرح مبارزه با فساد او در مجلس هند قرار داده است. یک منبع از پارلمان هند به خبرگزاری رویترز گفته است نمایندگان روز جمعه بر سر پیشنهادات موجود مذاکره کرده و سعی می‌کنند برای جلسه روز شنبه در پارلمان به توافق برسند. در پی اعتصاب قضایی آنا هزاره در یک فضای باز در دهلی نو هزاران نفر به او پیوسته و در حالی که آوازهای بالیوودی می‌خوانند به فساد موجود در هند اعتراض می‌کنند. دکترها گفتند آقای هزاره 7 کیلو وزن از دست داده اما وضعیت سلامتی او خوب است. بعد از آنکه نخست وزیر هند دستور بررسی پیشنهادات آنا هزاره را داد، این فعال پیرو گاندی روز پنجشنبه گفت اگر نمایندگان مجلس بررسی پیشنهادات ضد فساد را آغاز کنند، شاید به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. رویترز می نویسد مان موهان سینگ برای پایان دادن به بحران پیش آمده در هند تحت فشار است، چرا که نه تنها هزاران نفر به اعتصاب قضایی آقای هزاره پیوستند، بلکه بسیاری از مغازه‌داران فروشگاه‌های خود را تعطیل کرده و به اعتصابیون پیوستند. احزاب سیاسی از آنها هزاره خواستند به اعتصاب قضایی عمومی خود پایان دهد. از سوی دیگر نگرانی در مورد سلامتی آقای هزاره افزایش یافته. پلیس هند خیابان‌های منتهی به اقامتگاه نخست وزیر و ایستگاه‌های مترو نزدیک به آن را مسدود کرده و صدها نفر از معترضین را سوار اتوبوس راهی خانه‌هایشان کرده است. به گزارش رویترز، چندین مورد رسوایی مالی مربوط به دولت از جمله رشوه‌خواری که مبلغ آن در حدود 39 میلیارد دلار برآورد شده، باعث شده که آنها هزاره با اعتصاب قضایی خود به این وضعیت اعتراض کند و هزاران نفر را با خود همراه سازد. این فعال مدنی هند پیشتر بازداشت شده بود اما تظاهرات صدها هزار نفر از هوادارانش در مقابل بازداشتگاه او باعث شد دولت هند او را آزاد کند. اما به نظر می رسد اعتصاب قضایی آنا هزاره شرایط را برای دولت هند بحرانی تر کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید و سپاسگزاریم که همچنان با ما هستید. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر روز پنجشنبه با سفر به تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. این در حالی است که عبدالله سهرابی سفیر ایران در دوحه شب قبل از سفر گفته بود شیخ حمد به تهران سفر نخواهد کرد. همکارم مراد ویسی.
شیخ حمد به تهران آمد و افطاری خورد و رفت. امیر قطر در سفر چند ساعته روز پنجشنبه خود به تهران در فرودگاه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران مذاکره کرد و در خیابان پاستور با محمود احمدی نژاد. برخی کارشناسان معتقدند این سفر به تحولات اخیر سوریه ارتباط داشته است. علی مهتدی، کارشناس مسائل سوریه و لبنان در پاریس.
بعد از شروع حوادث سوریه، خب قطر یه موضع‌گیری مهمی رو داشت و جزو اولین کشورهایی بود که حوادث سوریه رو در واقع حرکت‌های دولت رو محکوم کرد و رایزنی‌های سیاسی رو برای خاتمه دادن به این روند شروع کرد. در همین راستا امیر قطر سفرهایی رو به کشورهای منطقه، کشورهای مهمی که بر سوریه نفوذ دارند یا تأثیر دارن، صورت داده و سفرش به ایران هم در همین راسته عجبی میشه تا در واقع نقشی ایفا بکنه. تحلیلگران عرب بر این باور هستن که امیر قطر به این نتیجه قطعی رسیده که به زودی فشار بین‌المللی بر حکومت سوریه نسبت به قبل افزایش بیشتری پیدا میکنه و در واقع بعد از اینکه ایران پیام ترکیه رو نشیده گرفت، اکنون قطر هست که قرار پیام رو به دولت ایران برسونه که ادامه حمایتش از نظام سوریه منافع برای این کشور در بر نداره.
امیر قطر در تهران بدون نام بردن از حکومت سوریه گفت کسانی که نتوانند نسبت به مطالبات مردم خود پاسخگو باشند، نه تنها کشور و ملت خود بلکه منطقه را به سمت ناامنی سوق می‌دهند. در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت همگان باید هوشیار باشند که مبادا از آنها علیه دیگری سوء استفاده شود. آیا این سخنان شیخ حمد و محمود احمدی نژاد نشانه همسویی ایران و قطر در قبال تحولات منطقه از جمله سوریه است یا نشانه اختلاف نظر آنها؟ علی مهتدی میگوید هر دو.
یک وجه اختلاف خیلی بارزی دارن، اون هم به این شکل خب ایران حامی نظام حاکم بر سوریه هست و قطر تا الان نگفته که این نظام باید برکنار بشه، اما همواره حوادث سوریه و سرکوب حکومتی رو محکوم کرده. در دیگر سو وجه شباهتی که دارن منافعی هست که هر دو کشور در سوریه دارن و ارتباط تنگاتنگی که دولت قطر با دولت سوریه قبلا داشته، همچنین نفوذ قابل توجه قطر در لبنان هست که در هماهنگی با سوریه انجام شده و اینها جزو نقاط مشترک میان دو کشور هست.
از سوی دیگر امیر قطر در حالی به تهران سفر کرد که هفته گذشته خالد مشعل و هیئتی از سران حماس با سفر به دوحه با وی دیدار کرده بودند. علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در لندن، معتقد است سران حماس که به ایران و سوریه نزدیک هستند، ممکن است به دلیل تحولات اخیر سوریه از دمشق به جای دیگری نقل مکان کنند.
ببینید، اولا سوریه بسیار نگرانه که برگه فلسطینی رو که در دستش داشته از دست بده. گزارش‌های الان هست مبنی بر اینکه حماس علاقمنده که مقر اصلی خودشو به قاهره ببره. گویند که بعضی از رهبرانش تکذیب کردن، ولی این یه واقعیت. مذاکراتی هم حماس با قطر داشته، حتی قطری ها وعده دادن که کمکاشونو دو برابر بکنن اگر حماس به دوحه بره. اینا نشان دهنده این است که سوریه وحشت زده است، نگرانه. اگر فلسطینی هایی که ابزار کارش بودن اینا رو از دست بده، همه ادعاهاش به این که رهبر نیروی ممانعت و مخالفت با اسرائیل است بی‌اعتبار میشه.
و نهایت در تحولی دیگر در همین ارتباط، وزارت خارجه اسرائیل از قطع روابط قطر و اسرائیل خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل روز پنجشنبه گفت دولت اسرائیل از گسترش روابط قطر با حماس خشمگین است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. علی اکبر محتشمی پور، دبیر کل سابق کمیته موسوم به دفاع از انتفاضه مردم فلسطین، میگوید روز قدس در ایران و دیگر کشورها حالت تشریفاتی به خود گرفته است. او همچنین بر این اعتقاد است در دنیا حرف مقامات ایرانی دیگر خریداری ندارد و در مسئله فلسطین ترکیه جای جمهوری اسلامی ایران را گرفته است. همکارم وحید پوراستاد.
علی اکبر محتشمی پور، دبیر کل سابق کمیته موسوم به دفاع از انتفاضه مردم فلسطین، به سایت جماران گفته است روزهای قدس بعد از امام خمینی چه در ایران و چه کشورهای دیگر رفته رفته یک حالت به اصطلاح تشریفاتی به خود گرفته و به روزمرگی افتاده است. آقای محتشمی پور پیرامون شعار نه غزه و نه لبنان معترضین پس از انتخابات ریاست جمهوری هم گفته وقتی در یک کشور کسانی شعار فلسطین را می‌دهند که بیشترین ظلم را در حق جوانهای خودشان می‌کنند، این یک عکس العمل طبیعی از یک مظلوم است که کتک می‌خورد و زندان می‌افتد. دبیر کل سابق کمیته موسوم به دفاع از انتفاضه مردم فلسطین معتقد است شعار نه غزه نه لبنان واکنش به کسانی بود که آمدند گفتند مردم خس و خاشاک هستند. علی اکبر محتشمی پور در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواهد برای فلسطین کار مؤثری بکند باید در دنیا حرف برای زدن داشته باشد و گوش شنوا داشته باشد، ملت‌ها و دولت‌ها از او بشنوند تا بتواند برای فلسطین کار کند. اما اگر شما کاری کردی که هیچ کسی حرف شما را گوش نکرد، شما دیگر کاری نمیتوانی بکنی. الان کار به جایی رسیده که ترکیه آمده و جای جمهوری اسلامی را در رابطه با فلسطین گرفته است. آقای محتشمی پور دلیل این موفقیت دیپلماسی ترکیه را چنین ارزیابی کرده که سیاستمداران ترکیه شعارهای بی‌محتوا و داغ غیر قابل اجرا نمی‌دهند که در نهایت خود را منزوی کنند. آنها در چهارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی و منطقه‌ای از حقوق مردم فلسطین دفاع می‌کنند و در مقابل اسرائیل می‌ایستند.
خب همکارم وحید پوراستاد گزارش می‌داد. 30 فعال مدنی در یک مراسم افطار در تبریز توسط ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران، بازداشت این فعالان مدنی آذربایجانی روز چهارشنبه صورت گرفته است. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب، بازداشت 30 فعال مدنی آذربایجانی همزمان با انتشار فراخوان‌هایی در اعتراض به روند نابودی دریاچه ارومیه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش در این فراخوان‌ها از مردم دعوت شده بود که به آنچه سیاست حکومت ایران در نابودی محیط زیست آذربایجان و بی‌توجهی به وضعیت دریاچه ارومیه نامیده شد اعتراض کنند و تجمع‌هایی تشکیل دهند. این فراخوان‌ها پس از رد دو فوریت طرح نجات دریاچه ارومیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده بودند. از جمله فعالان مدنی که روز چهارشنبه در تبریز بازداشت شدند، عبدالله صدوقی، مرتضی عوض‌پور، مصطفی عوض‌پور، محمود فضلی، تقی سلحشور، یوسف سلحشور، جمشید زارعی، مهدی مهاجر، عزیز پورولی، احمد علیزاده و تقی سوفیانی هستند. یکی از نزدیکان بازداشت شدگان در مورد بازداشت این 30 نفر توضیح میدهد.
اینا واسه شام واسه افطاری رفته بودن خونه ایوزپور، یگان ویژه بودن نیروی انتظامی با اطلاعات رسیدن همشون رو تشکیل بدن بردن.
او همچنین میگوید که بازداشت شدگان تنها توانستند یک بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشند.
زنگ زدن به خانواده‌شون گفتن تو اطلاعات مرکزی هم.
وی به این پرسش که اتهام این فعالان مدنی چه بوده است چنین پاسخ میدهد.
نه هیچی نگفتن، ولی چون هفته پیش مجلس طرح آبرسانی به دریاچه ارومیه رو به رأی گذاشته بود و 94% رأی منفی داده بودن، واسه همین اعتراض به خاطر اینکه اینا جمع شدن میگن که مثلا اینا جمع شدن یه کاری بکنن، یه واسه تظاهراتی، یه بیانیه‌ای رسیده که میخوام که راهپیمای تظاهراتی داشته باشن در مورد این سیاسه.
در این حال در روز پنجشنبه در جریان بازی دو تیم تراکتورسازی و شهرداری تبریز در این شهر تعداد زیادی از تماشاگران مسابقه به بی‌توجهی مسئولان به وضعیت دریاچه ارومیه اعتراض کردند. در همین ارتباط انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران گزارش داد که حمید قربان علیزاده و بهنام علیزاده، دو تن از فعالان مدنی آذربایجانی، پس از این بازی از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند و تا کنون از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. بر اساس این گزارش این دو فعال مدنی با پخش بطری‌های آب در میان مردم از آنان می‌خواستند تا اعتراضشان را به بی‌توجهی دولت نسبت به خشکی دریاچه ارومیه و رد طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه از سوی مجلس ابراز کنند. در ماه‌های اخیر هشدارهای زیادی نسبت به احتمال خشک شدن کامل دریاچه ارومیه داده شده است و از جمله مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان غربی اعلام کرد که آب دریاچه ارومیه در برخی نقاط تا 10 کیلومتر پسروی کرده و حاشیه‌های جنوبی آن به شوره‌زار تبدیل شده است. این مقام سازمان محیط زیست هشدار داد که با ادامه روند فعلی دریاچه ارومیه خشک خواهد شد. وی علت بروز بحران در دریاچه ارومیه را کاهش میزان بارندگی و نیز استفاده بی‌رویه از آب‌های سطحی و زیرزمینی اطراف این دریاچه در سال‌های اخیر اعلام کرد. این در حالی است که به گفته شماری از کارشناسان محیط زیست یکی از دلایل بروز وضعیت بحرانی در دریاچه ارومیه ساخت سدهای متعدد بر روی رودهایی است که به این دریاچه منتهی می‌شوند. تا کنون حدود 35 سد در مسیر این رودها ساخته شده و 10 سد دیگر نیز در دست ساخت هستند. در همین ارتباط محمد باقر صدوق معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که همکنون 92% از آب حوزه دریاچه ارومیه صرف فعالیت‌های کشاورزی با راندمانی در حدود 30-40% می شود.
بهروز کارونی گزارش می داد. دوستان می دونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می تونید که با رادیو فردا در تماس باشید و دیدگاه خودتون رو در هر زمینه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. نخست شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ رو به آگاهی شما میرسونه و نسبت به هشدار تعداد زیادی از شنوندگان که گفتن آرام بگی تا ما بتونیم یادداشت کنیم، تلاش میکنم که آرام شماره رو در اختیار شما قرار بدم. یادداشت کنید 20-42-21-12-41-13 و یا 20-42-02-21-12-41-14 شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به شهر پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220 و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا یا همون اسمس 20420-603-87-41-50. از طریق سکایپ هم میتونید که با ما در تماس باشید. کافیست اسم رادیو فردا رو در یک کلمه به زبان انگلیسی در بخش جستجوی سکایپ وارد کنید رادیو فردا، بعد میتونید که از طریق سکایپ هم با پیامگیر ما در ارتباط باشید و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. در اینجا میرسیم به شما ورزش دوستان. همکارم فریبرز غریب آماده است تا تازه های جهان ورزش رو به آگاهی ما برسونه. ما و شما.
هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی استقلال به پایان رسید. دیشب در آخرین بازی این هفته آبی‌ها در اهواز فولاد خوزستان را 4-1 شکست دادند و به صدر جدول صعود کردند. در دیدار دیگر دیشب تراکتور در تبریز طوفان به پا کرد و 5-1 همشهری شهرداری را تسلیم کرد. در جدول رده‌بندی استقلال با 13 و تراکتور با 12 امتیاز به مکانهای اول و دوم صعود کردند. هفته ششم جام خلیج فارس به دلیل برگزاری بازی‌های تیم ملی در مقدماتی جام جهانی 16 روز دیگر آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال قطر، یکی از حریفان ایران در راه جام جهانی 2014 در قاره آسیا، دیشب در یک بازی دوستانه 3-1 مغلوب تیم امارات شد. این بازی در ورزشگاه العین امارات انجام شد و کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران برای زیر ذره بین بردن تیم قطر یکی از تماشاگران ویژه این بازی در ورزشگاه بود. در ادامه مسابقات والیبال نوجوانان جهان که در آرژانتین در جریان است، بامداد امروز تیم ایران 3-1 کره جنوبی را شکست داد. نوجوانان والیبالیست ایرانی که نتوانستند به جمع 8 تیم برتر این رقابت ها صعود کنند، بازی های خود را برای کسب عنوان نهمی دنبال می کنند. لیونل مسی بازیکن آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا از سوی اتحادیه فوتبال اروپا به عنوان بهترین بازیکن فصل پیش قاره سبز شناخته شد. مسی با پشت سر گذاشتن همتیمیش ژاوی و کریس رونالدوی پرتغالی از رئال مادرید دیشب جام نقره‌ای بهترین بازیکن اروپا را از میشل پلاتینی رئیس یوفا دریافت کرد. مراسم قرعه کشی مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب در موناکو برگزار شد و 32 تیم حاضر در این رقابت‌ها به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. بارسلونا قهرمان 3 دوری این بازی‌ها در گروه H با آس میلان ایتالیا یکی از تیم‌های پرافتخار اروپا هم گروه شد و امشب دیدار سوپرکاپ فوتبال اروپا در دستور کار است بین بارسلونا فاتح لیگ قهرمانان و پورتو قهرمان اروپا لیگ در ورزشگاه لویه شهر موناکو. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن دسته از دوستانی که از ساعت 7 با ما بودید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً هم اکنون به ما پیوستید. در ادامه برنامه پیک فرهنگ هفته رو خواهید شنید، اما همکارم فرین عاصمی آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو تا این ساعت به آگاهی ما برسونه. خب فرین، چه خبر؟
متشکرم. با سلام مجدد، صلیب سرخ نیجریه اعلام کرد که حداقل 16 نفر بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در ابوجا پایتخت نیجریه کشته شدند. این انفجار روز جمعه صورت گرفت. یک مقام امنیتی نیجریه به خبرگزاری رویترز گفت با توجه به نحوه سوء قصد، احتمال اینکه شاخه آفریقایی القاعده یا یک فرقه بنیادگرای اسلامی محلی به نام بوکو حرام عامل این انفجار باشند زیاد است. در همین حال بانگیمان دبیر کل سازمان ملل متحد این انفجار را محکوم کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از فعالان سیاسی در سوریه گزارش دادند که هزاران تن از مردم این کشور روز جمعه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در تظاهرات می‌گفتند که به رغم سرکوب‌های ماه‌های اخیر حکومت اسد را سرنگون خواهند کرد. تظاهرات روز جمعه به دعوت گروه فیسبوکی انقلاب 2011 سوریه برگزار شد که از مردم خواسته بود با شعار جمعه صبر و اراده در تظاهرات شرکت کنند. بر اساس گزارش‌ها در جریان تظاهرات روز جمعه حداقل 2 نفر توسط نیروهای دولتی کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در سخنرانی خود به مناسبت مراسم روز قدس گفت که تشکیل کشور مستقل فلسطینی اولین گام است و نه آخرین گام. او گفت فلسطینی ها باید کشور فلسطین را تأسیس و یک گام به جلو بردارند، ولی افزود که به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی نقطه نهایی هدف نیست، بلکه گام اول است و گامی به جلو در جهت هدف آزادسازی همه سرزمین فلسطین است که در این راه باید همه مراقب باشند. محمود احمدی نژاد پیش از این همواره مخالفت صریح خود را با طرح ایجاد 2 دولت مستقل اسرائیلی و فلسطینی در منطقه اعلام کرده، ولی گفته بود در صورتی که این طرح مقدمه محو کشور اسرائیل باشد، ایران از آن استقبال خواهد کرد. محمود جبرئیل رهبر مخالفان معمر قذافی روز جمعه خواستار آزادسازی فوری دارایی‌های توقیف شده لیبی در کشورهای دیگر شد و هشدار داد در صورت تحقق نیافتن نیازهای مردم، شورای ملی انتقالی با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، او که به استانبول سفر کرده است گفت که شورای ملی انتقالی برای پرداخت حقوق کارکنان و انجام خدمات عمومی نیاز به پول دارد. محمود جبرئیل همچنین از اتحادیه آفریقا خواست تا شورای ملی انتقالی را به رسمیت بشناسد و افزود که این شورا در صدد است تا کرسی لیبی در سازمان ملل متحد را کسب کند. مخالفان معمر قذافی روز جمعه اعلام کردند که نیروهای ویژه‌ای را برای بازداشت او به مناطقی که گمان می‌رود پنهان شده باشد اعزام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد که مقر خود را از شهر بنغازی به شهر ترابلس منتقل خواهد کرد. این در حالی است که طرفداران معمر قذافی هنوز در چند منطقه کوچک ترابلس با نیروهای مخالف درگیر هستند. امیر خرم مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و سرپرست سابق شاخه جوانان این تشکل سیاسی در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد. آقای خرم پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با تعداد دیگری از رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران بازداشت و مدتی زندانی شده بود.
سپاسگزارم همکارم فرین عاصمی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی ما رسوند. در اینجا نوبت میرسه به پیک فرهنگ هفته. من جان خاکزاد به اتفاق همکارم فرین عاصمی که کنار من در استودیوست و در آنور شیشه میبینم علی شیبانی، با شما خداحافظی میکنیم تا مجله شبانگاهی و میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم تا برنامه پیک فرهنگ رو با آگاهی شما برسونه. پیک فرهنگ مجموعه از خبرها و گزارش‌های هنری که معمولاً امیر مصدق کاتوزیان دوری میزنه در نقاشی، سینما، شعر، ادب و هر جا که اثری از هنر باشه.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با پرچمی نیمه افراشته و یادی از حسین زیایی، رئیس بخش ایرانشناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، کارشناس آثار شهاب الدین سهروردی و مولانا و اسلامشناس که چهارشنبه شب درگذشت.
یکی از نویسنده ها، محققین و ایرانشناس های خیلی مهم و با ارزش ما بودند.
با خطاطی ها و گالری نقاشی خط هنرمندان ایرانی در کوالالامپور تا پایان ماه رمضان.
از جمله استاد امیرخانی، استاد کیخسرو خروش، استاد احسایی و استاد شیرازی هم آثارشون هست.
با جشنواره فرهنگی و هنری شبهای رمضان و اجرای گروه موسیقی سیمینولوژی با صدای سیمین سماواتی در برلن.
دستهایم نمیتوانند بنوازند آنچه را گوش.
و با سه نمایش خانی آخر هفته از گروه تئاتر داروگ در ریچموند کالیفرنیا و مرور بر 26 سال کار تئاتر این گروه در سان فرانسیسکو در گفتگو با سپیده خسروجاه، یکی از سپایه‌گذار گروه.
به خاطر ناامیدی سیاسی دلمون نمیخواست یه کار سیاسی بکنیم، بلکه خیلی دلمون می‌خواست کار فرهنگی بکنیم.
حسین زیایی، استاد ایرانشناسی و اسلامشناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA، چهارشنبه شب بر اثر بیماری در آستانه 67 سالگی درگذشت. گستره دانش حسین زیایی محدود به عرفان و اشراق و اشراف به آثار شهاب الدین سهروردی و همچنین مولانا شناسی و اسلامشناسی نبود و ریاضی و فیزیک را هم در بر می گرفت. حسین زیایی که از وارد شدن در مناقشات سیاسی پرهیز می‌کرد، در پی انتخابات 22 خرداد 1388 در سخنرانی عمومی در گستره تخصص خود نوجز گرفتن دروغ، بداخلاقی و خرافه در جمهوری اسلامی ایران را نکوهید.
بدعت 30 ساله نشان داده که نتیجه‌اش آدمکشی است. نتیجه‌اش حق انسان‌ها رو پایمال کردنه.
اینک بسیاری از فرهنگ دوستان با درگذشت حسین زیایی سوگوار شدند. همکارم فهیمه خضر حیدری از نگیره توحیدی، چهره شاخص دستندرکار برگزاری رشته سخنرانی‌های دانشگاهی، پژوهشی و تحلیلی در دانشگاه UCLA و رئیس بخش جامعه شناسی جنسیت و زنان دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج و از آشنایان با استاد حسین زیایی درباره کارنامه او پرسید است.
پروفسور حسین زیایی از محققان برجسته ایران شناسی بودند. ایشون لیسانسشون رو در رشته ریاضی و فیزیک از دانشگاه ییل گرفته بودند و دکتراشون رو در فلسفه اسلامی و اشراق از دانشگاه هاروارد. و قبل از اینکه در دانشگاه کالیفرنیا تدریس کنند، چند سالی در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه هاروارد و دانشگاه براون و کالج اوبرلین هم درس داده بودند. تألیفات متعددی دارند، چندین کتاب نوشتند در زمینه‌های فلسفه اسلامی، به خصوص در معرفت شناسی، در مورد اشراق و شهود، به خصوص در معرفی کارهای و افکار سهروردی برای خوانندگان انگلیسی زبان کتاب‌های متعددی دارند. چندین کتاب ایشون در نقد و تحلیل متون قدیمی فلسفی ایرانی و عربی، یعنی هم ایشون تسلط داشتن به زبان‌های فارسی و عربی و متون قدیم رو حاشیه نویسی می‌کردن، نقد می‌کردن و یک سری از آثارشون رو در این زمینه‌ها نوشتن، مثل پرتونامه درباره سهروردی، شرح کلمت الاشراق شمس الدین محمد سهروردی، دانش و اشراق انوریه و بسیاری دیگه، و چندین مقاله علمی داشتن، حدود 54 مقاله که در نشریات معتبر دانشگاهی به چاپ رسید. ایشون یکی از نویسنده ها، محققین و ایرانشناس های خیلی مهم و با ارزش ما بودند. دانشجویان متعددی ازشون بهره‌مند شدند. ایشون رئیس مطالعات ایرانشناسی دانشگاه UCL بودند و در سال 2010 هم به عنوان رئیس انجمن بین‌المللی تاریخشناسان علوم انتخاب شدند. از فجایعی که اخیراً تو ایران اتفاق افتاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری و ظهور جنبش سبز، این اخبار خیلی ناراحتشون کرده بود و شدیداً وارد مسائل سیاسی شدند. چندین مصاحبه نشریات و رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی انجام دادند. چندین اعلامیه و بیانیه رو امضا کردند. خودشون گاهی پیشتاز نوشتن این بیانیه ها می شدن. یکی از مقاله هایی هم که نوشتن تحت این عنوان بود که دروغ و خرافه دو مشکل بزرگ جمهوری اسلامی، و ایشون معتقد بودن که در جامعه ایران ترویج خرافات و دروغگویی دو تا از مشکلات بزرگ فرهنگ ما و فرهنگ سیاسیمون هست که تا وقتی حل نشه ما نمیتونیم به طرف دموکراسی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم.
نیره توحیدی در لس آنجلس. روز یکشنبه فرهنگ دوستان در لس آنجلس، شهر استاد حسین ضیایی و میزبان یکی از پرشمارترین جوامع مهاجر ایرانی، در مراسمی یاد او را گرامی خواهند داشت. و اکنون سری میزنیم به یک شهر دیگر که اخیراً و رفته رفته میزبان انبوهی از مهاجران ایرانی شده است، به کوالالامپور که چند سالی است طبق یک توافق در ماه رمضان میزبان برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی و دیگر هنرهای ایران است. امسال هم NN گالری تا پایان رمضان 40 اثر خطاطی و نقاشی خطهای هنرمندان ایرانی را به نمایش گذاشته است، هم آثار جوانان و هم آثار پیشکسوت‌ها را. از جمله 3 اثر از امیرحسین ذکرگو، استاد هنرهای شرقی و اسلامی در مؤسسه بین‌المللی تفکر و تمدن اسلامی مالزی را.
در این نمایشگاه یک مجموعه آثاری از طیف وسیعی از خط به نمایش گذاشته شده، از قدیمی ترین و کهن ترین سبک خط اسلامی که خط کوفی باشه در این آثار داریم، تا میرسه به خطهای نسخ و سلس و ریحان و محقق و سرانجام نستعلیق، ولی از اینجا فراترم میره و آثار خط نقاشی هم به نمایش در آمده. آثار خط نقاشی آثاری هستند که معمولا قطعاش بزرگتره، به جای قلم از قلم مو استفاده میشه و به جای مرکب از رنگ و به جای کاغذ از بوم استفاده میشه. در این نمایشگاه آثار برجسته ای از هنرمندای به نام ایران، از جمله استاد امیرخانی، استاد کیخسرو خروش، استاد احسایی و استاد شیرازی هم آثارشون هست و چند نفر دیگه. خود من هم 3 اثر در این نمایشگاه داشتم. جذابیت این نمایشگاه سیر تحولیه که از ابتدایی ترین ولی آثار فاخر خط اسلامی تا اوجش توی دنیای مدرن به صورت هنر مدرن به نمایش گذاشته شد.
امیر حسین ذکرگو، هنرمند و استاد هنرهای شرقی و اسلامی در کوالالامپور. در برلن از 3 اوت 13 مرداد جشنواره فرهنگی و هنری به نام شبهای رمضان آغاز شده است. این جشنواره را یک انجمن فرهنگی آلمانی به نام پیرانا برگزار می کند. هدف برگزار کنندگان این جشنواره آشنایی بیشتر با فرهنگ های مختلف و برقراری گفتگو میان آنان است. یکی از شب‌های این جشنواره به اجرا و کنسرت سیمین سماواتی، خواننده جوان ایرانی اختصاص یافته است. سیمین سماواتی که گروه موسیقی سیمینولوژی را از سال 2002، 9 سال پیش پایگذاری کرده، چهارشنبه 2 شهریور 24 اوت کنسرتی را در خانه فرهنگی پیرانا اجرا کرد. همکارم شیرین فامیلی از همین اجرا میگوید.
دستهایم نمیتوانند بنوازند آنچه را گوشهایم می...
سیمین سماواتی خواننده و آهنگساز جوان موسیقی جاز در کنسرت برلین را گروه موسیقی او سیمینولوژی همراهی نمی کردند. هم نوازان او یک گروه از نوازندگان آلمانی مقیم برلین بودند که همانها او را به این کنسرت دعوت کرده بودند. اما آنگونه که حاضران در این کنسرت نشان دادند، اجرای آنها زیبا و موفق بود. سیمین سماواتی که از پدر و مادر ایرانی در سال 1976 در آلمان متولد شده، تحصیلات خود را در رشته موسیقی کلاسیک در مدرسه عالی موسیقی و تئاتر شهر هانوفر آلمان به پایان رسانده است. او تاکنون در بسیاری از شهرهای اروپایی و غیر اروپایی از جمله ترکیه، ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان کنسرت داشته است. گروه موسیقی سیمینولوژی حدود 7 سال است که در فستیوال‌های جاز آلمان شرکت دارد و در میان دوستداران این سبک از موسیقی شناخته شده است. این گروه تاکنون چندین جایزه موسیقی جاز و بلوز را در برلین ربوده است. سیمین سماواتی در فستیوال فرهنگی پیرانا چند آهنگ به زبان عربی، عبری و فارسی اجرا کرد که بسیار مورد استقبال حاضران در کنسرت قرار گرفت. در پایان کنسرت با سیمین سماواتی گفتگویی داشتم. او قبل از همه خوشنودی خود را از برگزاری این کنسرت ابراز داشت و گفت:
من که خیلی خیلی خوشحالم و احساس کردم که همه شنونده ها لذت بردن و این برای من از این بهتر نمیشه، مگر قبل از این طور دیگه ای بود. قبل از این ما با این گروه کار نکردیم، این گروه فقط برای این کنسرت من دعوت کردم این موسیقیانو. حتی در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا کرده بودید گفته بودید که در سن 20 سالگی تحصیلاتتون رو در هانوفر تموم کردید، ولی با اینکه موسیقی کلاسیک تحصیل کردید جذب موسیقی جاز شدید. چه چیزی موسیقی جاز شما رو جذب کرد؟ خب من عاشق موسیقی کلاسیک هستم، چون خیلی یواش، خیلی ساکت همه چیزا تو این هست و من احساس می‌کنم تو موسیقی کلاسیک همه اون صدای هر سازا خیلی خیلی زیاد آدم رو این کار میکنه. تو موسیقی جاز بیشتر راجع به بدی نوازی است، تو کلاسیک بیشتر وقت آدم همون نوتا رو میزنه. من خودم شروع کردم به کلاسیک، فقط نوت داشتم و همیشه آدم میگفت خب باید اینطوری بزنی که مثلا بیتهوون خواست یا موزارت خواست. منم خودم فکر کردم خب ولی چرا من اینطوری بزنم که من میخوام؟ من تو موسیقی جاز اینطوریه، یه کسی مثلا یه آهنگی میسازه، یه کسی دیگه میخونه، ولی نه اینطوری که اون آقای خانم ساخت. من با فضای خودم اینو میتونم بخونم. از این بدی نوازی، از این راحتی و آزادی من خیلی لذت بردم. اشاره کردید به اینکه غیر از اشعاری که خودتون میگید روی اشعار شاعران کلاسیک هم کار میکنید، اشعار کدام یک از شاعران کلاسیک به خصوص شما از اون خوشتون میاد؟ من عاشق خیامم. این اولین کسی بود که من باهاش آشنا شدم، با شعرهای خیام. من شعرهای حافظ آشنا شدم، با شعرهای مولانا و نظامی. این همه شعرهای برای من یک گنجینه است که من توش فرو میرم و یاد میگیرم. برای من خیلی جالبه چون مثلا نشناختم. من 2002 شروع کردم با این شعرها که باشون آشنا بشم، یاد بگیرم. معلم دارم که به من قشنگ میگه چجوری معنیشون چیه، از کجا میان. این برای من خیلی خیلی جالبه. شما تا به حال در شهرها و کشورهای مختلف کنسرت داشتید و در اکثر جاهایی که بودید ایرانی ها هم در کنسرت شما شرکت داشتن. کلا استقبال ایرانی ها از موسیقی شما چطوره؟ من احساس میکنم که اول یه کمی سخته، چون یه چیزی هست که بیشتر ایرانی ها نمیشناسن. شعرها رو میشناسن، ولی زیانا توی دستگاه مخصوص این شعرها رو نشون میدن. برای من یه جای دیگه میرم با این شعرها و ملودی ها رو که من میسازم در گوشه‌های ایرانی تازه است برای بیشترشون. فکر میکنم که اول یه کمی سخت ممکنه باشه، ولی من احساس میکنم که بیشترشون دارن و چیزای تازه‌ای همیشه بد نیست. یه زیبایی تو این چیزا هم هست. آخرین آلبومتون، یه آلبوم تازه‌تون توضیح بدید که چی هست؟ اسم آلبومم صبوریه و بیشتر شعرا رو نوشتم اون موقعیتی که تو ایران با احمدی نژاد و آدم میدید که مردم ها متاسفانه دارن میمیرن روی خیابونا. این خیلی قلبم خیلی زیاد گریه کرد روی این مدت و این برای من یک کمکی است که من اگر خیلی غمگین باشم من شعر می‌نویسم و این بیشتر شعرها برای مردمای ایران نوشتم.
سیمین سماواتی و سیمینولوژی، شب‌های رمضان در برلن.
پیک فرهنگ.
منصور تایید، سپیده خسروجاه و فرهاد آیش به علاوه بلا واردا، حمید احیا، بهزاد گل محمدی، کیومرث حکیم، فرید نبوی، نینا شریف، ترانه حماسی و بسیاری هنرمندان ایرانی دیگر در 26 سال گذشته با بیش از 50 نمایش بازار تئاتر را در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا و پیرامون آن در میان مهاجران ایرانی داغ نگاه داشتند. با تأسیس گروه تئاتر دارک که گاهی هنرپیشه‌های میهمانی مثل فخری خروش و ویدا قهرمانی را با گروه به صحنه برده است. به جز فرهاد آیش که در دهه دوم فعالیت دارک به ایران رفت و به هنرمندان تئاتر و سینمای ایران پیوست، بقیه اعضای دارک کار را در همان سان فرانسیسکو ادامه دادند یا مثل سپیده خسروجاه پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق یک پا در وطن و پای دیگر در غربت دارند. در این آخر هفته هم دارک در ریچموند کالیفرنیا 3 نمایشخانی دارد. کوپنهاگ نوشته مایکل فرین، راوی بحث 2 دانشمند اتمی در آلمان هیتلری، مالی سوینی، اثر برایان فریل، داستان زن نابینایی که در 41 سالگی بینا می شود و چشم به دنیای ناشناخته باز می کند. و 4 مکالمه نوشته یوریک کریم مسیحی، نمایشنامه نویس ایرانی، حاکی 4 مکالمه جداگانه در 4 فصل سال در داخل یک اتومبیل در حال سفر در ایران امروز. نمایشنامه خانی هایی از جمله با هنرنمایی مژده شمسایی، هنرپیشه تئاتر و سینمای ایران و نقش‌آفرینان دیگری که سپیده خسروجاه یکی از 3 بنیانگذار گروه دارک پس از مرور بر 26 سال فعالیت هنری این گروه به ما معرفی میکند. خانم سپیده خسروجاه، بپردازیم به تأسیس گروه دارک. 26 سال پیش از این چه نیازی موجب تشکیل گروه شد؟ چه شد که شما با فرهاد آیش و منصور تایید به این نتیجه رسیدین اون موقع که باید کار تئاتر بکنید در سان فرانسیسکو؟
والا قبل از تأسیس گروه دارک هم من، هم فرهاد، هم منصور کار تئاتر می‌کردیم، ولی سال 1985 که دارک رو تشکیل دادیم، برای هر کدوم ما تو زندگیامون یه چیزای اتفاق افتاده بود که تئاتر پاسخگوی تمام اون اتفاقایی بود که افتاده بود. از لحاظ اجتماعی یه نوع یأس و ناامیدی که دوری از مملکت تو حالتی ما ایجاد کرده بود و یه احساسی که ما یه نوع رابطه‌ای هنوز با زبان فارسی، با هنر فارسی و فرهنگ فارسی می‌خواستیم و اینکه به خاطر ناامیدی سیاسی دلمون می‌خواست یه کار سیاسی بکنیم، بلکه خیلی دلمون می‌خواست کار فرهنگی بکنیم. ما حالا دیگه می‌خواستیم که کامیونیتی فرهنگی ایجاد کنیم توی اینجا و این دلیل بود که ما با هم دور هم جمع شدیم و خلاصه گروه تئاتر دارک رو تشکیل دادیم و شروع کردیم به کار کردن.
مشخصه اولین نمایش‌های شما که به دهه 60 و زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق برمیگرده چی بودن؟
دارک تقریبا میشه گفت 3 نوع کار کرده، یعنی شاید میشه گفت 4 نوع کار کرده: کارهای ترجمه، کارهایی که خود اعضای گروه نوشتن، کارهای تئاتر نویسای ایرانی و خارجی معروف مثل آقای بهرام بیزایی و آدمای مثل هارولد پینتر، چخوف و خیلی آدمای اینجوری. کار اوریجینال و کار نوشته خود گروه همیشه ارجحیت داره به بقیه کارا. یکی از خصوصیات کارهایی که خود من مثلا نوشتم تو این سالا، کارام شروع شد با کارهای یک زنی که گم شده و دنبال هویت خودش میگرده و بعدن که رابطه با ایران میشه گفت 15 سال بعد از انقلاب تا حدی ما ایرانیایی که خارج بودیم شروع کردیم برگشتن، نمایشنامه‌ها شروع کرد تغییر کردن و این تضادی که توی ماها بود سر ایران یا خارج، این که ما اینجا چه کار میکنیم، اونجا چیه، هویتمون چیه، تو نمایشنامه ها تبلورش رو میتونستیم ببینیم، مثل نمایشنامه مرغ سحر، نمایشنامه آغازی فصل سرد، این کارهایی که من نوشتم. و بعد از یه مدتی که دیگه رابطه با ایران یه رابطه‌ای بود که رفت آمد زیاد شد از طریق اینترنت، از طریق رادیو تلویزیونا، از طریق همه تکنولوژی رفتن اومدن، دیگه رابطه تغییر کرد، ایران شد جزئی از ما. و تو آخرین نمایشنامه فارسی من به اسم در سوگ کاظم اشتری کاملا دیگه داستان من که یه آدمی ام که 32 ساله دارم خارج از کشور زندگی میکنم، داستانم تو ایران میگذره و داستان یه زنیه که از سان فرانسیسکو میره ایران پیش خانواده‌اش. واسه همین جور داستانایی که ما نوشتیم دور و بر رابطه ما با ایرانه.
خانم سپیده خسرو جا، از میان نمایشایی که نام بردین یا نبردین، کدوم یکی به چه دلیلی نقطه عطفی شد در کار خود شما از جمله؟
نمایشنامه مرغ سحر من فکر میکنم نمایشنامه بود که نقطه عطف بود. داستان سه تا زن ایرانیه که این سه تا زن همدیگر رو در یک رخشویخانه در دمدمه های صبح ملاقات میکنن و هر کدوم به خاطر یک داستانی احساس سرگردانی و غم میکنن، ولی با ملاقات با هم یه جوری جای تنهایی هم رو پر میکنن و با همن که میفهمن که تنها نیستن تو این دنیا. اولین بار بود که من اولا به صورت ریالیستیک نمایشنامه مینوشتم و نمایشنامم یه خط مشخص رو تعقیب میکرد که متفاوت بود با نمایشنامه‌های قبلیم که واقعا توش بیشترین سرگردانی بود و زنی که داشت دنبال خودش میگشت. و بعد از اون دیگه من با ایران یه رابطه پیدا کردم که گسستنش غیر ممکن بود برام و نمیذاشتم دیگه کس دیگه ای منو از ایران جدا بکنه.
یکی از آخرین نمایشایی که گروه اجرا کرده همین نمایشیه که باز اونم شما نوشتین، It's not about pomegranate، درباره انار نیست. از کی بود که کار انگلیسی گروه شروع شد؟
کار انگلیسی گروه تقریبا از 95 من فکر میکنم که با نمایشنامه بیژن مفید، فکر میکنم اول نمایشنامه انگلیسی بود که رفت رو صحنه، شاپرک خانم زارا هوشمند نمایشنامه رو کارگردانی کردن و بعد از اون نمایشنامه های دیگه توی نمایشنامه زیاد مثل هشتمین سفر سندباد آقای بیضایی و خانم واردا ترجمه کردن به روی صحنه رفت و خیلی از بچهای دارورگ مثل آقای دادگر، آقای تایی، آقای گل محمدی و همین بچه‌ها خیلی شون بازی کردن این نمایشنامه را و خیلی نمایشنامه دیگه انگلیسی کار کردیم، ولی نمایشنامه که اوریجینال یکی از ماها به انگلیسی نوشته باشیم و اجرا کرده باشیم، من میتونم بگم که نمایشنامه من اول نمایشنامه حضور صدار و که خود اعضای گروه نوشته باشن بر من یه عکس العمل بود بیشتر تا هر چیزی، بلکه خیلی از ایرانیایی که اینجا کار انگلیسی میکردن خیلی به این پیش فرضایی که امریکایی‌ها یا خارجی‌ها غربی‌ها سر ایران دارن جواب میگفتن، یعنی خودشونو به عنوان یک انسان نبود که تعریف میکردن برای این جامعه یا داستان خودشونو بگن، این داستانی که اینا میخواستن بشنون و بهشون میگفتن، به حالت اینکه ما زنایی هستیم که نمیدونم ستم کشیدیم، ما زنایی در حالی که زنای ایرانی زنای خیلی مبارزی هستن، میخوان سرکوبمون کنن ولی سرکوب کردنمون این آسونی نیست. واسه همین من سعی کردم تو این It's not about pomegranate، من عاشق اول انارم، ولی سعی کردم به عنوان این پیشفرضی که ما زنای سرکوب شده یه مظلومه تو سری خوری هستیم که حالا اومدیم توی جامعه غربی و حالا باید مبارزه کنیم تا یاد بگیریم چجوری باشیم، با این کانسپت مبارزه کنم تو این کارم.
واکنش جامعه میزبان به این نمایش‌های انگلیسی چطور بوده؟ نسل دوم ایرانیایی که اونجا به دنیا آمدن یا بزرگ شدن چطور به این نمایش‌ها نگاه میکنه؟
بله، این یکی از بهترین اتفاقای زندگی شخصی منه توی این بگم 30 سال 32 سال، اینه که یه نسلی از ایران اومده اینجا که زبون فارسیش بهتر از ماست، بچه های فوق‌العاده فهمیده این و اینا علاقه دارن به کار فرهنگی و خوشبختانه ما کار تئاترمونو توی همین نمایشنامه آخر من که به فارسی بود در سوگ کاظم اشتری با خانم شادی یوسفیان که یکی از نقش‌ها داشت که یکی از همین جووناست توی نمایشنامه بازی کردن، آقای اردلان پایوارم که شوهرشون هستن به ما کمک کردن همه جوره در سان در گرافیک و رابطه ما رو خانم یوسفیان با این نسل جوان شروع کرد که الان دارورگ یک نمایش خونی داره که این بچه های نسل جدید قراره که تو این نمایش خونی شرکت بکنن و امیدوارم که اینا کسایی باشن که بیان این راهو ادامه بدن. این بهترین اتفاقه که این بچه ها رو ما اینجا دیدیم، باهاشون آشنا شدیم و الان شانس اینو داریم که باهاشون کار کنیم.
نمایشنامه خونی هایی که گفتید چه محتوایی داره؟
یه چیز مهم دیگه که من باید بگم قبل از نمایش خونی اینه که یک شانسی که گروه داشته که تونسته 26 سال رو پاش واسه شانس اومده که با آقای منصور تایید همیشه کار کردیم که همیشه به فکر این بوده که ما احتیاج به یه جا داریم و دارورگ همیشه یه جای داشته به خاطر آقای تایید. الان هم ما یه دونه سالونی داریم، صاحب سالن آقای تاییدن و ما این سالن استفاده میکنیم، اسمش از سنترال استیج. تو این سالن سنترال استیج سه نمایشنامه است، جمعه و شنبه و یک شنبه است، اولین نمایشنامه کوپنهاگ نوشته مایکل فرنه که حمید احیا ترجمه کرده، که خانم بلا واردا و ارسطو سپهر و بهزاد گل محمدی میخونن این نمایشنامه رو، جمعه شب خونده میشه. نمایشنامه دوم نمایشنامه مالی سوینیه که نوشته برایان فرله که بازم ترجمه آقای احیاست، که واقعا خیلی خیلی در مورد این نمایشنامه خونی خوشحال و ذوق زده ایم، برای که یک هنرمند عزیز مهمان که واقعا عزیزن برای ما، خانم مجد شمسایی قبول کردن که نقش زن این نمایشنامه رو بخونن به همراه آقای منصور تایید و آقای کیومرث حکیم. و نمایشنامه بعدی هستش 4 مکالمه که ما انتخاب کردیم از آقای یوری کریم مسیحی که تو ایران نوشته شده، که این نمایشنامه رو ما من خودم با بچهای جوانی که به گروه پیوستن و الان با ما میخونن، آقای یاور خانساری، خانم گلسانا حشمتی، خانم مرجان یحیی، راشین فاطمی و دوباره آقای ارسطو سپر و آقای نادر شعیبی هستن که با ما این نمایشنامه رو میخونن.
با سپیده خسروجاه و سه اجرای آخر این هفته در ریچموند کالیفرنیا از گروه داروگ به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.